بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراضین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. یکی از مقاماتی که در توحید مطرحه و سالک الالله طی میکنه مسئله فصل پذیری و فصل ناپذیری است. اون چیز جدیدیه. اینا اتفاقا تو بیانات ائمه علیهم السلام. اگر خدای تبارک و تعالی سادش بگم اینجوریه، اراده ای بکنه نسبت به اینکه مثلا چیزی رو خلق کنه، بین اراده خدا و بین اون چیزی که میخواد خلق کنه لحظه ای فاصله نمیافت. یا مثلا اگر اراده کند کسی رو نابود کنه، از این دنیا ببره، لحظه ای فاصله نمیافت بین اراده و مراد. مثلا اراده حتمی خدا با مراد تخلل ایجاد نمیشه. اما همین اراده ای که فصل ناپذیره، جدایی ناپذیره، همین اراده، شما حساب بکنید، همین اراده در مسائل جزا فصل پذیره. خیلی جالب، تو مسائل جزا و کیفر فصل پذیره، جدایی پذیره. برای خاطر اینکه میخواد بین حق و باطل فاصله بندازه، میخواد بین پاکی و ناپاکی فاصله بندازه. چند جا خدا فاصله، چند جا هم خدا فاصل نیست. خیلی جالب، معلوم از صفات فعلشه، فصل از صفات افعالیه. چون همیشه بدونی جایی هست جایی نیست، این میشه صفات افعالی. مثلا یه کسی رو شفا میده، یه کسی هم نمیخواد شفا بده، شفا میشه صفات افعالی خدا. یه کسی رو میخواد زنده بداده، یه کسی رو میخواد از بین ببره، این میشه صفات افعالی خدا. کلن صفات افعالی خدا دو پهلوه، یه جا میگیره یه جا میده. خیلی عجیبه، خدای تبارک و تعالی در ارادهش فصل‌ناپذیره، اینجا مال جاییست که خلقت باشه، میگه علی الله الخلق و الامر، اینجا مال اینه. یا میگه که اذا اراد به قوم خب سوءا فلا مرد له. اگه بنا باشه به این که یه قومی رو به خاطر سوء، یعنی عذاب دیگه، اینم عذاب، عذاب استیصاله، نابودشون کنه، فلا مرد دله، هیچ کی نمیتونه ردش کنه. یعنی چون فاصله اینه میفته بین اراده و مراد، یقینا اتفاق میفته، حقیقتا اتفاق میفته. خیلی جالب اینجا بحثه. عارف تو این زمینه کار کرد، سالک الالله، مفسر قرآن، تو این زمینه اشکها دیخت. حالا من عرض میکنم تو این قسمت ها، ولی الان در صدد این هستم که اصلا چون تمام هدفم اینه که در درس اخلاق روح فلسفی اصلا اینجا نیاد، همش قرآن بیاد، حدیث بیاد، که چون خیلی زیباست. شما نگاه کنید در سوره مبارکه احزاب آیه 17 هم مسئله رحمت رو مطرح میکنه، هم مسئله عذاب رو مطرح میکنه. مثلا میخواد انقلاب اسلامی پیروز بشه، ارادش بلینه، شما حالا امام خمینی رو در بدر کنید بکنید، بالاخره ارادش بر پیروزی انقلاب. اگر ارادش بلینه که انقلاب ما وصل به امام مهدی بشه، خیلی هیچ که نمیتونه فلا مرد دله، تو سوره احزاب مال انقلابی هاست. لذا فتنه ها رو سرکوب میکنه، همه موانع رو بر میداده. اما اونجایی که فصل پذیره، اونجا تجلی تینت هاست، تجلی تینت هاست. وحشت ما همین میخواد دقیقا مشخص کنه این دوستی که جناب عالی داشتی خیلی تیند بدی داشت، حواست نبود با کی رفیق شدی. این شخصیتی که براش فداکاری میکردی کاملا برخلاف اراده خدا حرکت میکرد. لذا هم فصل پذیری خدا نعمته، هم فصل ناپذیری خدا. فصل پذیری خدا نعمته برای خاطر این که ما دشمنمونو میشناسیم، ما دوستای نابابو میشناسیم، ما انسانهای ناپاکو میشناسیم. خیلی خوبه، خیلی عالیه. ما الان در دورانی که بنده طلبه شدم تا حالا ده ها نفر زایه شدن، من رسماشون رو بلدم، مثلا تیپاشون عکساشون تو چهره من هست، تو ذهن من هست. بندگان خدا هر چی میخواستن خودشون رو تطبیق بدن نمیتونستن. زایه از درس شدن دا، نه خدای نکرده کافر شدن، نه، یعنی بیچاره نتونستن. بله بعضیشون هم حتی انقدر گناه برای اینها سبک شد که من یادم اون کسی که یکی سنگسار میشد طلبه بود، همین توی اینجا سنگسارش کردن، بله زنای محسن، یادم این آقا کلاس کنار ما می نشست. این هم هست سمین فاصله پذیره. لذا خیلی توصیه میکنه که از فاصله پذیری خدا بترسید، توصیح میکنه. ممتاز الیوم ایها المجرمون، گناهکارا صفاتون رو جدا میکنید یا نه، یا جداتون کنم؟ اگر کسی فکر کنه من در میان مسجد خودم رو گم کردم، تو لابلای جمعیت مسجد مردم پرسرم نماز میخونن، در خلوتم گناه دادم، میگه نه حواست باشه من فصل پذیرم هستم، حواست باشه. و امتاز الیوم ایها المجرمون لیمیز الله الخبیث من الطیب. اینجوریه. خیلی از چهرهایی بودن که ادعای برتری میکردن، زعامت میکردن، منتها خدا به اینا روز داد دید اینا خوب نمیشن، قشنگ فسپذیری کرد. یه دفعه خود این آقا از بین رفت، نابود شد. آقا سوال اینه که چه حکمتی داره که فسپذیر باشه خدا؟ ساده بگم، میدونه حکمتش چیه؟ حکمتش اینه که خدا دوست نداره گناهی آقا بفته، گناهی آقا این آقا چرا باید گناه این آقا دوش بکشه؟ این فصل پذیری برای اینه که ولا تزرو وازرتون وزر اخرى، برای اینه. آقا خدا اگه فصل پذیر نباشه همه قاطی میشید، جوری قاطی میشید که گناه این مظلوم به گردن بنده خدا خدمت، گناه اون ظالم به گردن مظلوم میفته. این فصل پذیری خدا موجب میشه که واقعا آدم بترسن که خدای تبارک و تعالی حتی در قرآن میگه که من جزای پدر رو به گردن پسر نمیذارم، جزای پسر رو به گردن پدر نمیگذارم. ببین این هست. الله اکبر. خیلی زیبا آقا میگه، آقای امام صادق میگه که بله ارادتهی فصلون، ببین و ارادتهی فصلون و فصلهو جزا و امرهو واقع. مشخص شده نیچه، یعنی فصل الهی خودش یک جزائه. به طلبه محقق نماز شفون مواظبی که حتی کراهت رو انجام نده صفش رو جدا میکنه، چنانچه آنقدر جدا میکنه که عزیز دل من با اون طلبه هموجره ایشون معصیت میکرد کاملا مشخص بشه، مشخص بکنه. اون کسی که برای ترویج فقه آمده، شب و روز برای ترویج فقه درس میخونه، میخواد شهید ثانی دیگه بشه، شیخ مفیدی دیگه بشه، هی در براش باز میکنه، در براش باز میکنه. اون کسی که نه، فقط اومده اینجا یک ابزار زندگی برای خودش درست کنه، مولا مشخص میکنه، میگه این آقا برای ابزار زندگی اومده، این آقا برای چیز دیگه اومده. کارش فصل. به قول شیخون الاستاد علامه جواد یاملی، اگر اسم قیامت رو میگه یوم الفصل، من این درس رو پیش ایشون تمرمز کردم در دوران عرفان، اگر خدمت اونجا میگه، در تفسیرم خوندی محضرشون، اونجا میگه یوم الفصل، این یوم الفصل اونجا مظهر ظهوره، مرکز بروزه، اونجا اون روز آشکار میشه. ولی همین دنیا جزات رو میده، فصلشو انجام میده. کسی فکر نکنه اینجا فصلشو انجام نمیده، نه، همینجا انجام میده، همینجا جدا سازی میکنه. باور کنید صفوف شما رو مشخص میکنه واقعا چه صفیه. من یادم نمیره که تو جمع اساتید مدرسه ما یه کسی بود به نام آقای مالامیری، خیلی آدم ساکتی بود، روانی بود، اکثر وقتا هم قبا نمی پوشید. خدمت فرض کنم که حمامه که داشت، این استاد فرهیخته کفایه هم بود، حمامه که داشت، قبا که داشت، خدمت کنم که از این پیراهن عربی داشت بلند، شاید گرمازده می شد، چطور بود؟ خیلی نورانی بود. یه روزی گفت که آقا من می خوام بیام پیشت، به من وقت میده؟ آمد. گفتم بله. گفتش که من دارم میرم سوریه. چرا؟ گفت به تو میگم من شهید میشم، حتی جسدم آتیش میگیره، یه ذره نمیارم. به نوارم ضبط کردم، اینم نوار بنده. رفت تو سوریه و همینطور شد، اصلا تکفیر و از دستش اسیر شدم، آخرش یه بمب یه میلیاردی براش مصرف کردم، یه میلیارد اونو تو مقالاتشون نوشتن برای ما قرض شد که تو این طلبه رو از بین بردیم. این یه پوت شد. گفت من جسد نمیخوام، من رو جسد نمیخوام، هرچی میخواد بده، برزخ و قیامت به من بده. تو همین جمع داره درس میده، اما یک روحیه فوق‌العاده ای داده، حتی دوستش خبر نداره، حتی رفیقش خبر نداره. ببین اینجاست که واقعا لیمیزن خبیث من الطیب، واقعا اینجوریه. این فصل الهی اگه نباشه ما انسان کامل رو نمیشناسیم. صد هزار طلبه تو حوزه درس میخونه، خب چه کسی باید اینجا روش کنه؟ من چه میدونم؟ انشالله مشخص میشه. کی مشخص میکنه؟ خودش. چرا؟ چون فصله، فاصله. ان الله یحول بین المرء و قلبه، فاصله. یکی از علمای بزرگوار در خواب دیده بود محضر امام عصر رو، گفت آقا جون چرا تو عصر ما فقط آقای بروجردی شد تک مرجع جهان؟ آقا فرمود که نزدیک شو به ایشون، ایشون انقدر اخلاص داده که بهش نزدیک شو. نزدیک شد به ایشون، دید که عجبا، آقای بروجردی ابدا از خمس مصرف نمی کنه، از این دمه در مغازه قرض میکنه. وقتی ایشون از دنیا رفتن اون روز 500 تومان قرض داشت. 500 تومان اون روز خیلیه، بزرگان اومدن قرضشو داره. با اینکه ایشون خودش در ما 300 هزار تومان اون سال، یعنی سال 40، سال 31 32 300 هزار تومان اون سال شهریه میداد. خودش قرض میکرد. بچه ها به طلاب عزیز به همه بگید والله دکترا فصل نیست، مدرک فصل نیست، فصل اوه. درس بخوانید اما عنایت خدا را غافل نشید. نور عنایت خدا بر شما باشه. آقای فلسفی خدا رحمت کنه میگه ساعت 10 شب تلفن زنگ خورد. اون وقت تلفن ها خیلی کم بود تو خونه ها، تو قم شد مثلا کل مردم 100 نفر تلفن منزل نداشتن. تلفن رو برداشتم، دیدم که آیت الله العظما بروجردی، شخص اول مملکت اسلامی و مذهبی شیعه در جهان. سلام علیکم آقا، شما چرا زنگ زدی؟ فرمود جناب آقای فلسفی 3 روزی دیگه شهریه طلاب میرسه، هیچ پولی ندارم، خمس نیومده، چیکار کنم؟ اینا هم فقیرن طلبه ها. من عرض کردم که حضرت آقا چشم میام خدمتون فرد و قوم. آمدم خدمتشون تو اتاق دو نفری نشسته بودیم، گفت زحمت نمیشه؟ گفتم نه. گفتم آقا من یکی از بازاریای تهران، چقدر پولتونه؟ گفت 300 هزار تومان قرض میگیرم، شما ماه بعدی آمد بده. میگفت ایشون چند لحظه ای فکر کرد، بعد از اینجور سر گذاشت با این چند لحظه فکر کرد، سرش رو آورد بالا، گفت نه نه، من حسن ظن به امام زمان دارم، نه، اعتماد به امام زمان میشکنه، من محاسن امام پیش بازاری گروه نمیگذارم، نه. میگم منم دیگه لال شدم، هیچی نگفتم، از جا بلند شدم اومدم منزل. فردا شب دیدم تلفن زنگ خورد، گوشی برداشتم دیدم آقا، آقا بفرمایید، دیدم پشت تلفن گریه میکنه. گفت که دیدی حسن ظن من بود؟ گفتم چی شد آقا؟ گفت یکی الان بعد از نماز فردا با شهریه بده، بعد از نماز مغرب عشا درز از 300 هزار تومان، نه یک قرون بیشتر نه یک قرون کمتر، داد به پسرم، گفت بده به آقا، گفت بده به آقا، ما شما را تنها نمیگذاریم. یوم الفصل، چون تو خمس نمیخوری، چون تو فقر میکشی، اما منم کار خودمو انجام میدم. لذا میگن اخلاص طلاء نابه. بچه ها هر وقت مشکل اقتصادی داری، فقر مالی کشیدید، این آیه 26 سوره آل عمران رو تو قنوت نماز بخونید، این اصلا مجرب. اللهم مالک الملک، توت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یک نفر رو اجاره کنید براتون درس بگه، نفس بده به شما، بدون نفس نمیتونی. نفس قرآن و اهل بیته عزیز دل من، باید به این سمت بری. دیدی چقدر قشنگ گفت؟ من هر گونه آیات قرآن رو با ایشون مقابله میکنم، میگه ببین روز ظهور و بروز اعمال حسنه و زیه، چه بگم خدا فصله، روز ظهور روشن شدن اهل بهش اهل جهنم، روز تجلی آیت الله فی العالمین با یه حجت الاسلام، روز تجلی انسان کامل با انسان ناقص. لا اله الا الله، خیلی عجیبه. اصلا میخوام روشن کنم این آقا چرا موفق شد، چه مؤلفه هایی داشت. این مؤلفه هاشو یکی پس از دیگری بگم، چی بوده این مؤلفه هاش، روشن کنم بگم. خدا خودش میدونه ده آخر ماه صفر علامه طباطبایی روزه میگرفت زمان ما، این تو مسجد اعظم همین شبکه اول همین صحنه. خب به احترام علامه طباطبایی علما خیلی شلوغ میشد، آقای منبر میرفت، علامه هم اینا خب وقت صندلی رسمه بود رو زمین می نشستن همشون، مرحوم آقای گلپایگانی می اومد، همه مراجع مرحوم آقای نجفی هر شب می اومدن، هر شب ها. الان مراجع یک جلسه میان، برای ایشون هر شب بودن. ما هم برای خاطر اینکه در سلین شما ها بودیم مراجع رو دیدار کنیم این جلسه میومدیم، می نشستیم و همین رو نگاه میکردیم، منبری خودش منبر میرم ولی خوشمون میومد این رو میدیدیم. خب چی هنه همه فقهای بزرگ، همه نامداران رسمی جهان. اینو میخوام بگم مرحوم علامه طباطبایی که میامد، سه چهار تا مراجع هم همراهش بودن، روی گرفتن کفش ایشون بر سر اینا دعوا بود. پدر همین آقای لاجانی مرجع تقلید کل بود، ایشون حتما باید کفش آقای علامه طباطبایی رو میگره، معلنش رو میگره. آقا هم بنده خدا و بی سر بیزش پایین میرفت داخل، چون میدونست که نمیذارم هر کفشش رو بگیره. من حالا اسمان رو نمیبرم شاید خوب نباشه، و ما لذت میبردیم. کثیف بود کفش ایشون، یه مقدار خاک داشت روی ایشون. یکی از مراجع رو دیدم حمامه رو تدالای گره پاک کرد. من حالا شما از حاجی الله جوادی آملی سوال کنید، از حضرت آقا بگید آیا احدی نخ کرد، علامه حسن‌زاده برام نخ کرد. گفت من و ایشون پسر آقای طباطبایی نماز میخوندیم، استاد علامه طباطبایی، استاد یادش رفته بود تحت نعلک آویزون کنه، چون همیشه تحت نعلک آویزون میکرد. یه دفعه دیدیم یه سیدی اومد تحت نعلکش آویزون کرد، گرفتش باز کرد وسط نماز و رفت. نماز که تمام شد خود آقا برگشت گفت که دیدید شما دوتا یه سیدی آمد عمامه منو تحت علک رو باز کرد؟ گفتیم بله آقا دیدیم. چی بود آقا؟ فرمود آسلقای قاضی بود، از برزخ اومده منو تربیت کنه، منو هنوز که هنوزه مربی منه، تو برزخ هم مربی منه. جناب آقای محمد حسن مراغی صاحب کتاب الآثار و المعاصر اول مقدمش هست، الله اکبر. ایشون که در حال احتضار بود، علامه طباطبایی که در حال احتضار بود، الله اکبر، همینجوری که در حال احتضار بود 50 نفر داخل بودن، 50 نفر. علامه حسن‌زاده آمودی، ایشون خیلی به علامه علاقه داشت، دیدی اسم ایشون رو برد دیگه، گفت امید شما که، گفت آقای حسن‌زاده. بعد این آمد جلو، ایشون همجه مشغول ذکر بود، در حال احتضار مشغول ذکر بود، برگشت گفت که حضرت آقا شما دارید از دنیا میرید، ما آخه نفهمیدیم تو این المیزان که میگی بعض و من اشرقنا کیه؟ آقا میگفت همجه تو عالم احتضار بود، چشمشو باز کرد گفت آقای بادکوبه ای، آشق حسین آقا، آشق حسین آقا، گفت بله. بعد دوباره چشم بست، دوباره باز کرد، گفت که یک سال آیه سبحان ربه که رب العزت اما یصفون و سلامون علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، یک سال به من درس داد، هر روز مطلب جدیدی میشنیدم. بعد پوز میزن آدم میگیره چرا اینجوری نشدیم. بعد میگه که میگه یه دفعه بلند شد مختصر بلند شد، اینجوری کرد، 50 نفر شهادت دادن، دست گذاشت رو سینهش، گفت که اسب سفیدی ندیدید؟ گفتیم نه آقا جان. عطری به مشامتون نیومد؟ گفتیم بله آقا جان، عطر دنیا نبود. گفت شما یه خورده فاصله بگیرید، آقای من آمده، مولای من آمده. باشد نشست، گفت مولای من آمده، آقای من آمده، صاحب آمده، اهل بیت آمده. محمد حسن مراقی تو همین اول در رابطه با چیزم میگه، در رابطه با الهی قمشه‌ای هم همینو میگه. الهی قمشه‌ای بلند شد گفت اسب سفیدی ندیدید؟ خیلی از فقها و بزرگان اینجوری کار کردن. خدا خودش میداند که ذره این نفس در اینها نبود. شما ببینید درباره مرحوم سید ابن طافوس میگن سید المراقبی. سید ابن طافوس کسیه که نمیگه من، ولی علما میگن خودشه، فقها میگن خودشه، میگه بعضی رو میشناسم که شب قدر رو میدونن، آقایون فقها اکثرا میگن خودشه. مرحوم مولا محسن فیض کاشانی هم شب قدر رو میدونست. بچه ها کار کنید، بچه ها شبان روز پنجه اگر کرد نماز رو بخونید، اگه نرسیدید میرسید، نماز تون میخونید، خیلی تون، نماز آهسته بخونید، نماز سجده کنید. وقتی قبض روح حضرت مریم خواست شروع بشه، مریم افتاد به سجده، عیسی برگشت سوال کرد از عزرائیل که چرا مادرم به سجده افتاد، گفت اعظم قبض روح سجده است. سجده، خیلی خدا سجده رو دوست داره، خیلی خدا. همین امروز غروب این رو باید دیدم، برای شما داشتم آماده میکردم، الان کتاب پیش من هست، شجر توبا حسن میشه. سجده ایتون رو بیشتر کنید، مثلا حالات خوشی دارید برید تو سجده، خیلی اصلا به سراغ صوفیگری و رمالگری و اینا ندید. باور کنیم ما یک لحظه پامونو نگذاشتیم، آقا جان نمیذاشت، آقا جان من میکرد. ما همین فقه بود، همین تفسیر قرآن بود. فقه خیلی نورانیه، بچه ها فقهای ما عجیب نورانیه. قول بهتون میدم که همه چیزو بهتون بدن، همه این عالم رو، همه وجود رو بهتون میدن. آخه شوخی نیست، تمام مبانی معنوی شما در همین قسمت افتاده. من الان در صدد این نیستم که از بزرگان قصه نقل کنم، میگم این فصلش اینجوریه، فصلش اینجوریه. یکی از بزرگان میفرمود که آقای طباطبایی پاشد رفت، آقای سلیقای قاضی، من این بزرگ به رحمت خدا را با دو گوش خودم تو جلسه ازش شنیدم، نه یک بار، چند بار. این میگفتش که میفرمودن که آسایق قاضی به من برگشت گفت که این صاحب المیزان میشه. من آمدم تو حجره بهش گفتم، گفتم سید آقا اینو گفت. گفت آقا به منم گفت، تو خواهش میکنم فعلا چیزی نه، این صاحب المیزان میشه، جدا سازی میکنه، همیشه انتخاب میکنه. ببینید شما نگاه کنید، هرچه ماده یشتبی اشتباه تو قرآن بزن مولا همینو دیگه، اصلا انتخاب میکنه، جدا سازی میکنه، اشتباه همینه، اجتبا مشتبا، اصلا انتخاب میکنه که تو این جمع کی بشه آقای مردم. واقعا اینجوری یوم الفصل رو جدی بگیرید، باور کنید جدی گرفتن یوم الفصل یه چیز دیگه هست. خدا رحمت کند آیت الله العظمای عراقی رو، آیه عراقی اینجا نماز میخون، نماز جماعت به دست ایشون بود، از اینجا که نماز میخون، خب نمازشون طولانی بود، تمام نمازهای قوم تموم میشد تازه این تموم میشد، و علما هم مملو بودن، حداقل شبی 100 تا مجتهد بود، این فیضیه نماز غروب از همه جا میومد، نماز ایشون مطرح بود، نماز گریه صدادار نداشت، آیه عراقی گریهش مخفی بود، گریهش مخفی بود، یعنی مثلا عشق همجه می آمد، مثلا عشق می آمد به خودش می آمد، مثلا آقای بهجت گریه نمی کرد ولی گریه می کرد. من حدودا توفیق داشتم، من یه چند وقتی مکبرش بودم، واقعا گریه می کرد، گریه می کرد، می دیدم مخصوصا روی یاک نعبود، مثلا همجه می خوند یاک نعبود، همجه می گفت یاک نعبود، یه مکس می کرد، عشقش می میفهمیدن، همه میفهمیدن داره گریه میکنه، یک نمازی میخوند، سجده که میرفت بدن آدم میلرزید، سجدهش عجیب بود، سبحان ربی الاعلا و بحمده، هشو میدوند، هیچ که میگم صدا داد اول میفهمیدن، میفهمیدن این تو حال خودشه. لذا خیلی از بزرگان میگفتن، میگفتن مثلا مرحوم حاج حسین قمی میگو وقتی ایشون راه میرفت فرشته ها دعوا بر سر این بود که من بالا پخشونم، من بالا زیر پاش بذارم. من میدیدم گاهی بزرگان از اون بر میدویدن میبودن، انت عبدالصالح، بهش میگفتن انت عبدالصالح، ایشون انتقام میکرد، اصلا خیلی مرد عجیب بود، مرد نازنینی بود و واقعا زبان زد بود معنویت این بشر، معنویت این بشر زبان زد بود. ایشان می آمد بعد از نماز، اینجا الان اینجا صحن شد، اینجا چی شد، بلند شد اومد جلو، همین صحن اول، اینجا آینه بود، تقریبا چیزش هم زیاد نه، فاصله نبود، ایشون می رفت این بالا، اونجا زورها اونجا نماز می خوند، گروه اینجا می خوند، اونجا می ایستاد، همیشه یه جایی می ایستاد و بعد چند دقیقه بعد برمیگشت، همیشه همینطور. بعدها ازش سوال کردن اینجا چیه، نمیدونم، ایشون اسم آقای پیرپالاندوز رو گفت، گفت ایشون اینجا دفنه، میام با ایشون، گفت یه کسی بهش خمس داد که ببر به آقای حسن موسوی بده، اصفهانی در نجف، خدمت رو عرض کنم که داد و قبض آورد، همون غروب تحویل داد، منم بودم، آقای عراقی میگم منم بودم، اینو سردست نقل میکرد، من گفتم آقا شما صبح اینجا بودی، فهمیدم این تیاله عرض داره. من اولین بار تیاله عرض از ایشون شنیدم، زمان لومتن میخوندم، این قصه رو اونجا شنیدم، تو مجلس می‌نفتیم می‌نشستیم، این داشت نقل می‌کرد. چی کار کنم؟ با خدا از این راه دست بر نمیدن، خیلی قشن نفس میده با آدم. چی میگن آقا جمع کنی؟ گناه مگه مزه داده؟ گناه ارزشی نداره، طلبه مدرکی ارزش نداره که. طلبه باید فقیه بشه، آیت الله عراقی بشه، آیت الله گلپایگانی بشه، طلبه باید صاحب جواهر بشه، علامه طباطبایی بشه، یه چط یه رساله بنویسه بیاره اینجا یه مدرک بهش بدن، اینکه طلبه نیست. چیز کاری نکرد که. یا پناه بره دانشگاه و فلان جا، این چیزی نشد که. واقعا عرض میکنم باید جامعه معقول بشه، منقول بشه، روایات تو چنگش باشه، روایات تو مشتش باشه. دوستان عزیز من، خیلی از وقتها ما نگرانیم، نگران همین هستیم که خدای نکرده فضای مبارک و وجودی شما رو از بین نبرن. میدونید که دو نفر بودن مرده بودن، مرده بودن، دو تا خانم مرده بودن، وقتی بچهش اومد به بوسه دستاشون آوردن بالا انداختن تو گردن بچهشون. یکی مریم بود، وقتی حضرت عیسی آمد به بوسه مامانو، میدونی مریم بالای کوه لبنان مون به رحمت خدا رفت، در صخرت لبنان نوشته، اونم علت داده، علتش تا اینجا هست، حدیثش مفصله، الان بخوام بخونن طول میکشه. یک دفعه مریم دستا رو آورد بالا، گره بغل عیسی مادر رو بوسید، با عیسی حرف زد. دومین کسی دیگه اتفاق نیفتاد، دومین کسی که دستا رو باز کرد اونم شیعه، مریم کفن نبود، آزاد بود، ولی این خانم کفن بود، یعنی حتی کفن هم نتونست دستش رو نگه داره. خب اون دستش مجروح نبود، این دستش مجروح بود، تفاوتش خیلی زیاده. توجهید؟ روایت معتبده، روایت ناقص نیست، سند ضعیف نداره. گفتن که الله اکبر، امیرالمومنین صدا زد که حسن جان، حسین جان نمیخوای با مادر خداحافظی کنی؟ گفت چرا بابا؟ گفت الان وقتشه دیگه، کفنش کردم، میخوام سرشو ببندم، سر کفنو ببندمش. نه نه نه، بذار مامان ببینی، مامان خیلی داده. وقتی آمدن اینا دیدن که دسته ها هست درون کفن اومد بیرون، یه دست رو گردن حسن، یه دست رو گردن حسین، به سینه چسبون. کدوم سینه؟ سینه مجروح. ببینید این معجزه، این کرامت علکی نیست، اینا واقعا حجت خدا هن. ما برای خاطر این مریدشونیم، ما برای خاطر این که این جهت مریده شدیم. الله اکبر. خطاب آمد علی جان، حسن و حسین از سینه مادر برد. گفت چرا؟ گفت فرشته ها طاقت ندارن. الله اکبر. شما ببینید صدای گریهتون بلند شد، نفستون داره بند میاد، چرا؟ پس ملائکه چه کار کنن؟ الله اکبر. همون سینه شیر خوردن، الان میبینن اون سینه مجروحه. خیلی سخته، باور کنین، چون از میان بچه های فاطمه حسن از همه بیشتر گریه میکرد، چون در روایت داره حسن پنج جا کتک خوردن مادر رو دید. بمیرم براش. حالا من یه وقتی میگم این پنج جا کجاست، ببینم اصلشو پیدا کنم، قول بهتون میدم هفته دیگه بیارمش از رو بخونم، که شما هم سند داشته باشید، میخواید نقل کنید. من ماشق عباس قوم میداده این پنجا رو، یکیش که همون کوچه بود دیگه. اون دومی او رو دید چنان سیلی به صورتش زد که تو مقتل داره حتی احمر رد ایناها، هر دو چشمش خونی شد. یعنی از یک طرف سیلی خورد، از یک طرف صورت به زمین خورد. این یک کرامت. اما لا یوم که یوم که یا ابو عبدالله، یک کرامت دیگه هم آمده بگم. الله اکبر. تاب داری؟ توان داری؟ میدونم زجت بالا میره. بگم زمانی که سکینه آمده به زینب میگه عمه جان هازا نشو من، تا گم هازا نشو من، گم نشو عبی کل حسین. خودش انداخ رو سینهش. میدونی چی شد؟ از حلقوم بوریده صدا آمد شیعتی مهما شرف از به ما انفس کرونی. این پیامو ایشون داد از اون حلقوم ها. چشم حسین جان، ما هم هر وقتی آب سرد بیخوریم بگیم یا حسین. اونجا داده آقایان شما رو به خدا قسم فقط تجه بزنید، کار دیگه نکنید. اونجا داره بگم آقا اینجا حسن و حسین رو برداشت با احترام بوسیدشون. بابا مامان ناراحت میشه، گریه نکنید، بیایید بابا، خواهر زینب داره میبینه. ببین آستین تو دهن گذاشته گریه میکنه، صداشو مردم نشنوه. اینجا اینجوری گفت بهش. اما اینجا چیه؟ اینجا داره فجمعت عدتون من الاعراب فجروها فرفسوها. عده ای از عده ای، نه یک نفر، اومدن موی سر سکینه رو کشیده. چیکار کردن؟ لگد زدن، لطمه زدن. سکینه گو اگه منو نیام چیکار میکنید؟ گم با کتک تو رو میبریم. واقعا من بیمار بابا نمیتونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی بچه ها سعی کنید بچه ها نماز غروب فیضیه رو، من واقعا اگه توفیق ندارم گاهی بیام به خاطر هم میگه امامت نکنم، خب میدازن جلو بنده رو، خدا شاهده به خاطر این جهت اینه که خودم گم میکنم. خدمت تو عرض کنم که اما بیایید نماز، بیایید این نماز، اینجا برکت داره. اینجا جای فقها بود، اینجا زمینش خیلی پاک، خیلی پاک. الان هیچ جایی به اندازه پاکی اینجا نیست الا حرم مطهر. خدا شاهد بزرگان عظیمی بودن، شما ندیدید، ما اینا رو دیدیم. زمان ما بود انسان کامل بودن، اگر به سنگ میگفتن طلا شد طلا میشد. اینجا بودن، خیلی پاک بودن. به جرأت قسم میخورم اون بزرگان گناه کردن رو بلد نبودن، ندیدن اصلا گناه رو. انشالله هفته آینده ببخشید، من سعیم اینه که بین 35 دقیقه تا 40 دقیقه تمام کنم، همینم شد. نسألوک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق زهرا یا الله. خدای ما را ببخش و بیامرز، توفیق زیارت قبر ائمه را به ما بنایت فرما، ما رو شاگرد امام زمان قرار بده، در نسل ما بی نماز قرار نده، ما رو جز اولیای الهی قرار بده، ما رو فقیه اهل بیت کلام بده. فقیه اهل بیت بابا فلسفه مال همه نیست. من همون روزم فلسفه رو خواستن عمومی کنن تو شورا مخالفت کردم. فلسفه مال همه نیست، فلسفه مثل این ریاضی تخصصیه اگه میخواد بخونه. اما فقه مال همه است، اصول مال همه است، تفسیر مال همه است. نهج البلاغه، نهج البلاغه، طلاب جوان نهج البلاغه بخونید، حفظ کنید. نهج البلاغه خیلی عجیب، همین فردا تعطیله، همین تعطیلات بذارید نهج البلاغه. پروردگار خدایا ما رو شارح نهج البلاغه قرار بده، مفسر کلام معصومین قرار بده، فرج مهدی آل محمد رو برسان، انقلاب ما رو حفظ فرما، مراجع رو حفظ فرما. رهبر نازنینی داریم انشالله، رهبر با این شعارهایی که میده دوست داری که حکومت آینده دست جوانها بیفته، این پیرا همه رو بازنشسته کنه. هی میگه از مشهد پارسال شروع کرد سخنرانی مشهد، امروز هم دیگه بیانیه یک ساعتش دیدید که همش میگه جوانان عزیزم حق هم همینه. باید الان دیگه حضرات آقای لاریجانی، رفقا، نمیگم آقایون بدن، آقای روحانی، آقایون، اینا دیگه خداحافظی کنن از صحنه حکومت. این جوان ها خوب فکر دارن، الان دیگه نباید بیان. مگه رئیس جمهور اون زمان ما آقای رجایی چند ساله بود؟ اونا باید بچه ها، الان بچه های خوبی دادیم، بچه های تازه نفس پاک. واقعا تو هسته ای من دیدم دیگه، تو هسته ای بچه ها نماز شب خونن. الان اینا که اومدن متاسفانه هسته ای نماز شب خون ما رفت. آقا چقدر به معنویت امروز تأکید کرد، گفت اون تفکر معنوی است که ما رو پیروز میکنه. شهید احمدی روشن چندین نماز با هم بودیم، میرفتم اونجا درس اخلاق، شهید احمدی روشن نماز پنج رکعت میخوند، بچه‌هاش، رفقاش. آقا امروز تأکید داشت به این مسئله. جوانایی الان ما جوانایی داریم که خیلی عجیبن جوانا. من نمیتونم امنیتیه، نمیتونم نام ببرم، بنده رو جاهایی بودن که میرم درس میگم نمیتونم نام ببرم. چه جوانایی؟ آقا میدونه اینا کیه؟ آقا میدونه. آقایون یواش یواش دیگه ول کنید، کار شما دیگه نیست، مجلس دیگه پیر شدید، بس دیگه، خدا شاهده اصلا نمیتونن یه طرح جدیدی دیگه، بنده خدا دیگه پیر شده دیگه، تن نداده. معلم پیر مرده بیچاره، یه معلم پیر مرده 70 ساله 60 ساله، من نصیحت میکنم با اون استاد اخلاق مخلصانه ببوسید، بهید کنار دوره بعد بگید آقایون دشیف بیارید. جوان ها میان، ها جوان ها انقلاب میکنن، جوان ها خیلی بلد. حالا تکنولوژی رو کی اینا رو همه این آقا اینا اسپورده زیست محیطی رو کی این کار رو گرم جوان ها گردن؟ والا انقدر ترهای جوان ها ناقص مونده، چون این پیرا اینا رو درک نمی کنن، پیرا اینا رو درک نمی کنن. جوان هایی ما داریم ترها این پیرا نمی زارن. خب با فیل کنیم خودتون دیگه، بگه گوشه ببینید جوان ها توی بحث خدمه موشک چیکار کردن، نیروهای دریایی چیکار کردن، جوان بلده. پروردگارا خدایا رهبر ما را حفظ فرما، فرج مهدی آل محمد و برسان، غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.